ایکم ساعت 6:30 شب به وقت کابل شد. در این نیم ساعت از مجله شامگاهی رادیو آزادی در صدر مطالب خبری ما مشنوین که ولسی جرگه افغانستان امروز فیصله کرد که هیئت را نزد رئیس جمهور و رئیس اجرایی میفرستد تا علت تأخیر در معرفی کابینه را دریابند. در این حال یک منبع نزدیک به رئیس جمهور گفته که اختلاف بر سر معرفی کابینه به خاطر پیدا کردن افراد مسلکی و بی‌طرف در پست‌های کلیدی است. مطالب مهم دیگر هم داریم، اما قبل از آنها ستار فروغ مهمترین خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
نخست سرخط چند خبر. رؤسای کمیسیون های ولسی جرگه در مورد علت تأخیر اعلان کابینه نو با رئیس جمهور و رئیس اجرایی دیدار میکنند. پلیس در ولایت تخار از کشف و ضبط بیش از 330 کیلوگرم مواد مخدر خبر میدهد و رئیس جمهور اوکراین از 145 سرباز این کشور که از قید جدای طلبان طرفدار روسیه رها شدند به عنوان قهرمانان استقبال کرد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان به هدف بررسی وضعیت امنیتی و چگونگی حکمتداری محلی به ولایت هرات سفر کرده است. نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی امروز در شهر هرات به خبرنگاران گفت که آقای غنی با نماینده های ولسوالی های هرات، اعضای جامعه مدنی و برخی علما در این ولایت دیدار کرد. به گفته نظیف الله سالارزی، رئیس جمهور اشرف غنی در یک نشست خبری در هرات در مورد ریشه های ناامنی ها در این ولایت صحبت خواهد کرد. ولسی جرگه افغانستان فیصله کرده تا در مورد علت تأخیر اعلان کابینه نو برخی از اعضای این جرگه با رئیس جمهور و رئیس اجرایی دیدار کنند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی امروز ولسی جرگه گفت رؤسای کمیسیون ها با رهبران حکومت وحدت ملی در زمینه صحبت میکنند و نتیجه بحث هایشان را با دیگر وکلا شریک میسازند. تا حال مشخص نشده که این اعضای ولسی جرگه چه وقت با اشرف غنی و عبدالله عبدالله روی علت و انگیزه تأخیر در اعلان کابینه جدید دیدار و صحبت خواهند کرد. ولسی جرگه شنبه گذشته به حکومت یک هفته وقت داده بود تا اعضای کابینه نو را به این جرگه معرفی کند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان عملیات تصفیهوی نیروهای اردوی ملی 35 مخالف مصالح دولت کشته شده و 5 مظنون بازداشت گردیدند. دفتر مطبوعاتی این وزارت گفت که این عملیات به تازگی در ولایت های کاپیسا، هلمند، میدان وردگ و ولسوالی دانگام ولایت کنر راه اندازی گردیده بود. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع از کشته شدن 4 تن از منصوبین اردوی ملی در نتیجه انفجار ماین های کنار سرک نیز خبر داده است. پلیس در ولایت تخار از کشف و ضبط 336 کیلوگرم مواد مخدر در این ولایت خبر می‌دهد. خلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنیتی ولایت تخار به رادیو آزادی گفت که پلیس 316 کیلوگرم دریاک و 20 کیلوگرم هروئین را امروز در شهرهای غربی ولایت تخار به دست آورد. به گفته وی این مقدار مواد مخدر در یک اراده موتر جاسوسی شده بود. یک باشنده ولسوالی کشم ولایت بدخشان در پیوند به این قضیه بازداشت شده است. این هم چند خبر از منطقه و جهان. یک محکمه در پاکستان حکم بازداشت یک ملای تندرو را صادر کرده است. ادعا می شود که این ملا افرادی را تهدید کرده است که از وی به خاطر عدم تقبیه حمله مرگبار بر یک مکتب در شهر پشاور انتقاد می کردند. پلیس در اسلام آباد می گوید که حکم یک محکمه را در زمینه یک گرفتاری مولانا عبدالعزیز دریافت کرده است. وی ملای مسجد سرخ شهر اسلام آباد است و حامی طالبان به حساب می آید. مولانا عزیز به تهدید فعالان جامعه مدنی متهم است. فعالان در اعتراض با دفاع این ملا از حمله طالبان بر مکتب در شهر پشاور مظاهرات را در بیرون از مسجد سرخ برانداخته بودند. وی به نمازگزاران گفته است که این حمله به خاطر عملیات اردو بر ضد افراد مسلح در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی یک عمل قابل توجیه بوده است. یک سخنگوی مولانا عزیز گفت که این مسجد در برابر هر نوع تلاش برای بازداشت وی ایستادگی خواهد کرد. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین از 145 سرباز این کشور که در جریان تبادله زندانیان از سوی جدای طلبان طرفدار روسیه رها شدند به عنوان قهرمانان استقبال کرد. پروشنکو با این سربازان سحرگاه امروز هنگامی که از یک طیاره باربری در یک میدان هوایی نظامی بیرون از کیف پیاده می شدند ملاقات کرد. رئیس جمهور اوکراین با این عساکر دست داد و آنها را در آغوش گرفت. پروشنکو از این سربازان به خاطر حفظ روحیه نظامی و تمثیل بهترین خصوصیات یک نظامی اوکراین تمجید نمود. رهایی عساکر اوکراینی بخشی از تبادله محبوسین است که با جدای طلبان در جریان مذاکرات در 24 دسامبر در منسک روی آن توافق شد. کیف به روز جمعه 222 شورشی را که در نزدیک دونسک بازداشت شده بودند آزاد نمود. کارمندان رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد در شهر باکو پایتخت آذربایجان میگویند که یک روز پس از آن با بدرفتاری سورنوالان روبرو شدند که این سورنوالان بر دفتر آنها هجوم برده و دستور بسته شدن آنها را دادند. کنان علیف رئیس بخش آذربایجان رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفت که ده ها تن از کارمندان رسمی و غیر رسمی این دفتر برای بازجویی در مورد کارشان به اداره لوی سورنوالی فراخوانده شدند. بسیاری آنها از ارائه پاسخ تا زمان داشتن وکیل مدافع خودداری کردند. و سینهوا خبرگزاری چین گزارش می‌دهد که حکومت فهرست مکان‌های مذهبی را که بر آن رسماً تحریم وضع شده‌اند تهیه می‌کند. وانگ زوان رئیس اداره حکومتی در امور مذهبی به روز جمعه اعلان کرد که تکمیل یک لیست مکان‌های تایید شده مذهب بودایی و تاوی ظرف دو سال آینده نشر خواهد شد. در این اعلان از مذاهب دیگر یادآوری نشده، اما به اساس گزارش وانگ از این فهرست به عنوان یک وسیله برای مبارزه با فعالیت غیرقانونی مذهبی ستایش کرده است. پایان خبرها از رادیو آزادی.
تشکر زیاد که با ما هستین. در بخش تکنیک انجینیر عبید با من همکاری میکند. در جریان برنامه از این مطالب با تفصیل میشنوین. رئیس ولیسی جرگه افغانستان میگوید که باید هرچه عاجل علت تأخیر در معرفی اعضای کابینه روشن شود.
همین هیئت اداری رئیس جمهور را ببینه، پیامش را بیاره در مجلس، بار از ما شما تصمیم میگیره.
مسئولان امنیتی افغان اطمینان دادند که با تمامی فعالیت گروه های مسلح مقابله خواهند کرد.
هر تحرک موثقی که از این گروه باشه، مثل دیگر گروهی که به افغانستان تهدید ایجاد میکنن، ما انشاءالله با اونها مقابله خواهد کرد.
رئیس جمهور اشرف غنی در سفرش به ایراد گفته که مسئولان چندین نهاد دولتی را از وظیفه برکنار خواهد کرد و در این باره نیز با تفصیل خواهید شنید که چرا کارمندان دفتر محلی رادیو آزادی در شهر باکو از سوی مقامات آذربایجان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. تشکر که با رادیو آزادی هستین. ولیسی جرگه افغانستان فیصله کرده که جهت روشن شدن علت تأخیر در معرفی کابینه، هیئت را نزد رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت بفرستند. این تصمیم پس از بحث‌های طولانی در اجلاس عمومی روز شنبه ولیسی جرگه اتخاذ شد. برخی از وکلا با انتقاد از عملکرد رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت در این خصوص گفتند که هنوز هم اختلافات بر سر معرفی کابینه میان این دو مقام حل نگردیده است. جاوید حسن گزارش میدهد.
سرانجام مهلت تعیین شده یک هفته‌ای از سوی ولیسی جرگه جهت معرفی کابینه به رئیس جمهور پایان یافت، اما تا حال هیچ فرد به عنوان نامزد وزیر جهت کسب رأی اعتماد به این جرگه معرفی نگردیده است. اعضای ولیسی جرگه پس از بحث‌های طولانی و انتقاد از تأخیر کابینه به اکثریت آرا تصمیم گرفتند تا هیئت از این جرگه در این خصوص با رئیس جمهور و رئیس اجرایی گفتگو نموده و مسئله را روشن سازند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولیسی جرگه پس از بحث‌های جدی وکلا در اجلاس روز شنبه تصمیم جلسه را اینگونه اعلام کرد.
همی هیئت اداری همراه اعضای محترم رؤسای 18 کمیسیون یک جای رئیس جمهور را ببینه، پیامش را بیاره در مجلس، بار از ما شما تصمیم میگیریم در روشنایی همه پیام.
اما شماره اندکی از اعضای ولیسی جرگه خواهان حضور رئیس جمهور و رئیس اجرایی برای وضاحت در خصوص تأخیر معرفی کابینه به این جرگه بودند که بیشتر اعضای این جرگه با این نظر مخالفت کردند. پیش از این ولیسی جرگه برای رئیس جمهور یک هفته وقت داده بود تا کابینه اش را به این جرگه معرفی نماید. اعضای هم برخی از وکلا در اجلاس روزشنبه با اشاره به مشکلات امنیتی تاکید کردند که پست‌های امنیتی و قضا باید غیر سیاسی گردد، اما برخی دیگر از اعضای ولیسی جرگه با این کار موافق نبودند. رئیس جمهور افغانستان پیش از کنفرانس لندن گفته بود که تا 2 یا 4 هفته آینده اعضای کابینه را با ولیسی جرگه جهت کسب رأی اعتماد معرفی خواهد کرد. تا تعداد اعضای ولسی جرگه موجودیت برخی فشارهای داخلی و خارجی بالای مقامات حکومت وحدت ملی را سبب تأخیر در معرفی کابینه خواندند. اما برخی دیگر به این باورند که اختلافات میان دو رهبر حکومت وحدت ملی حل نگردیده و معرفی کابینه ممکن دیگر هم زمان گیر گردد. شیرولی وردک که از این وکلا:
مطابق با معلومات من کدام بزکشی که جریان دارد، من مطمئن نیستم که کابینه تا دو ماه دیگر هم اعلان گردد. معلومات من این را نشان می دهد کدام رقابت که جریان دارد. مردم افغانستان مطمئن باشند که به اساس این رقابت تا دو ماه دیگر هم کابینه معرفی شدن نمی تواند.
این در حال است که براز پنجشنبه هفته گذشته برخی از مقامات ریاست جمهوری نیز گفته بودند که هنوز هم اختلافات بر سر معرفی اعضای کابینه میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وجود دارد. ولسی جرگه افغانستان مردم عام و اعضای جامعه مدنی تأخیر در معرفی کابینه را سبب افزایش حوادث امنیتی و مشکلات اقتصادی در افغانستان خوانده، تاکید دارند که باید به این مسئله هر چه زودتر پایان داده شود.
در این حال یک منبع نزدیک به رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که گماشتن افراد مسلکی و بی‌طرف در پست‌های کلیدی کابینه به خیر ملت است. این منبع روز شنبه به رادیو آزادی گفت دلیل اختلاف نظرها در مورد تعیین اعضای کابینه نیز بر سر همین مسئله است. در این حال شماری از اعضای شورای ملی در دیدار با معاون اول رئیس جمهور تاکید کردند که نامزد وزرای پست‌های کلیدی کابینه نباید مربوط دو تیم تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی باشند. ویدا برکی و تفصیل در مورد.
در حالی که مردم با بی‌صبری انتظار می‌کشند که رهبران حکومت وحدت ملی بخش‌های کلیدی کابینه را به چه کسانی واگذار خواهند کرد، یک منبع نزدیک به رئیس جمهور می‌گوید که سپردن کار به افراد مسلکی به خیر ملت می‌باشد. طاهر زهیر یکی از نزدیکان رئیس جمهور غنی می‌گوید اگر ارگان‌های امنیتی و نهادهای عدلی و قضایی افغانستان از سوی افراد مسلکی و بی‌طرف اداره شود، این کار به مصلحت و نفع مردم خواهد بود. آقای زهیر روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت:
مسئولین درجه اول نهادهای عدلی و قضایی و همچنان مسئولین امنیتی کشور اگر از افراد متخصص، حرفه‌ای و فنی معرفی شود، فکر کنم که به خیر ملت افغانستان خواهد بود و وابستگی‌های شدید به این دسته و آن دسته هم نداشته باشد. این یک مصلحت برای ملت افغانستان هم هست. برخی گرفتارها دقیقاً در اینجا هست که در رأس این اداره کی باشد و در رأس اون اداره کی باشد.
این در حال است که بحث‌های روز شنبه ولسی جرگه نیز بیشتر روی موضوع تأخیر کابینه و واگذاری بخش‌های کلیدی کابینه به افراد مسلکی متمرکز بود. شماره از اعضای شورای ملی نیز در دیدار تازه با رئیس جمهور و معاون اولو تاکید کردند که ارگان‌های امنیتی، لوی سارنولی، ستر محکمه و وزارت خارجه باید به افراد مسلکی و کارا سپرده شود. برخی از اعضای ولسی جرگه گفتند که به نامزد وزرایی که بر اساس روابط به ولسی جرگه معرفی شوند رأی نخواهند داد. در این حال منابع نزدیک به معاون اول ریاست جمهوری نیز میگوید که شماره از اعضای شورای ملی در دیدار با عبدالرشید دوستم تاکید کردند که بخش‌های مسلکی باید به افراد که وابسته به تیم رئیس جمهور و رئیس اجرایه هستند واگذار نشود. سلطان فیضی مشاور مطبوعاتی معاون اول ریاست جمهوری به نقل از آقای دوستم پیشنهادات این وکلا را معقول خواند، اما گفت که بحث‌ها روی این مسئله ادامه دارد.
بیش از 130 تن از سناتورا و از ولسی جرگه آمده بودند و پیشنهادی داشتند مبنی بر اینکه پست‌های کلیدی می‌خواستند که غیر سیاسی باشند. نامزد اول پیشنهاد از یاره گفت که من همراه رئیس جمهور مشورت می‌کنم. همین گپ معقول‌تر و بهتر است به خاطر از اینکه تجارب گذشته را نشان داده که در گذشته‌ها سیاسی شدن وزارتخانه‌های امنیتی به خصوص باعث متأسفانه فروپاشی حکومت وقت شدند.
قرار بود یک بخش از کابینه روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام شود، اما این کار به دلیل نامعلوم به تعویق افتاد. تأخیر در معرفی اعضای کابینه با ولسی جرگه سبب نگرانی جدی مردم و حلقات سیاسی در افغانستان شده است. آنان میگویند که رئیس جمهور و رئیس اجرایه باید در تعیین اعضای کابینه تنها شایستگی، تجربه و تعهد را معیار قرار دهند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نماینده ملکی ناتو در افغانستان میگوید که سر از آغاز سال 2015 میلادی تمامی ماموریت نیروهای بین المللی در افغانستان غیر جنگی خواهد بود. با آقای موریس یخومز همکارم تمیم اغگر مصاحبه کرده که اون را با هم بشنویم.
لطفاً بگویید که تا چند روز دیگر ماموریت جدید شما تحت نام حمایت قاطی در افغانستان آغاز می شود و به اساس آن به کدام بخش ها فعالیت خواهید کرد؟
The main responsibilities are three elements post 2014. One is to train, advise and assist mission.
از سال 2014 به بعد مسئولیت های اصلی ما در سه بخش می باشد. یکی در بخش آموزش نظامیان افغان، مشوره دهی و همکاری با آنان. این ماموریت توسط 12,000 تن پیش برده می شود و کاملا غیر نظامی است. هدف این ماموریت این است که ظرفیت نظامی ساکر افغان بیشتر شود. دوم در بخش مالی است. ما 4 الی 5 میلیارد دلار در سال به نظامیان افغان می پردازیم تا با این پول معاشات بیشتر پلیس و اردو پرداخته شود. بخش سوم این است که میان ناتو و افغانستان رابط دوستانه دراز مدت به وجود می آید.
And the third element we're going to work on between the Afghan government and NATO is to establish and develop further an enduring partnership.
شما فرمودید که 12,000 نظامی ناتو در افغانستان باقی خواهد ماند و آمریکا نیز گفته است که 10,800 عسکرش باقی می ماند. چطور؟ آیا این دو جدا جدا است و یا در مجموع 12,000 عسکر باقی خواهد ماند؟
نخیر،
در میان این 12,000 نظامی های امریکایی نیز اشتراک دارند. بیشتر نظامیان امریکایی که باقی میمانند شامل ناتو خواهند بود. تنها 2,000 اونا خارج از این چوکات است و رهبریشان به دوش مقامات امریکایی خواهند بود. این در حال است که مسئولان امنیتی افغان تاکید دارند که باید جلو فعالیت تمامی گروه‌های مسلح بر ضد قانون اساسی و ارزش‌های ملی افغانستان گرفته شود. اونا اظهارات در حال بیان می‌کنند که اخیراً ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که تعدادی از ولایات افغانستان با تهدید گروه داعش روبرو است. اما شماری از کارشناسان افغان میگن که گروه داعش در افغانستان وجود فیزیکی ندارد و نگرانی‌ها در این خصوص بجا است. جزئیات بیشتر در گزارش نگین جهان‌آرا.
هرچند تا حالا فعالیت‌های گروه داعش در افغانستان دیدن نشده است، اما مقامات امنیتی افغان می‌گویند اگر کدام گروه مسلح خلاف قانون اساسی، عقیده مردم و ارزش‌های ملی این کشور عمل کند، از آن جلوگیری خواهد شد. مسئولان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می‌گویند که اظهارات در مورد موجودیت گروه داعش در افغانستان تبلیغات بیش نیست و حقیقت ندارد. حسیب صدیقی، سخنگوی این ریاست، به رادیو صدی گفت زمانی که فعالیت های این گروه دیده شود، نیروهای افغان آنها را مثل مخالفان مسلح دیگر سرکوب خواهند کرد.
ما بسیار توجه خاص خود استخبارات افغانستان، پلیس افغانستان، اردوی افغانستان متوجه از این تهدید ساخته و هر تحرک موثق که از این گروه باشه، مثل دیگر گروهایی که به افغانستان تهدید ایجاد میکنن، ما انشاءالله با اونا مقابله خواهد کردیم.
مقامات امنیتی این اظهارات را در حالی مطرح می کنند که در این اواخر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پیمان امنیت جمعی در کرملین گفت بعضی ولایات افغانستان با تهدید گروه داعش روبرو است. پوتین این را هم گفت که بعضی گروه های تروریستی در افغانستان تلاش می کنند که با استفاده از این کشور به کشورهای آسیایی راه پیدا کنند. منابع می گویند گروه داعش یا گروه دولت اسلامی عراق و شام جدا از شبکه القاعده بر ضد حکومت سوریه ایستادگی نموده و در این اواخر فعالیت های این گروه از شمال سوریه به بعضی ولایات عراق سرایت کرده است. بعضی ممالک اسلامی و غربی گروه داعش را یک گروه تندرو، بی‌رحم و خطرناک می دانند. در همین حال محمد داود مایار، کارشناس افغان، می گوید که هیچ گروه با فکر داعش در افغانستان وجود ندارد و نگرانی در این مورد بی‌معنی است.
یکی مسئله حضور فیزیکی داعش در افغانستان است که این مسئله فکر نکنم مسئله عملی باشه، و یکی مسئله فکری و تخیلی است. این مسئله خواه آزاد است، هر انسان آزادی خود دارد، یا حضور فیزیکیشان یک شای بیش نخواد.
این اظهارات در حالی بیان می شود که چند ماه قبل یک گروه کوچک در ولایت خسنی یک تعداد اظهارات را به نفع گروه داعش انجام داده بود. با وجود این، در دیوارهای پوهنتون کابل نیز شعارهای به نفع گروه داعش نوشته شده بود. تلاش کردیم در این مورد نظر وزارت داخلی افغانستان را نیز بگیریم، اما مقامات این وزارت از سخن گفتن در این باره خودداری کردند. اما قبل از این مقامات وزارت داخلی افغانستان گفتند که کدام گروه طرفدار داعش در افغانستان موجود نیست. نگرانی ها از موجودیت گروه داعش در افغانستان در حالی مطرح می شود که در حال حاضر در بعضی جاهای افغانستان یک تعداد مخالفین مسلح پاکستانی، چیچنیایی، ازبک و شماره مخالفان مسلح خارجی دیگر در مقابل دولت افغانستان و نیروهای بین المللی می جنگند. نگین جهان آرا، رادیو زودی، کابل.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. ششم جدی برابر است با 35مین سالگرد اشغال افغانستان از سوی اتحاد شوروی سابق. حکومت هایی که از سوی اتحاد شوروی سابق حمایت می شدند در همان زمان شماری از محصلان افغان را برای آموزش به روسیه فرستادند که دسته از این محصلان زیر تاثیر فعالیت های حزبی و سیاسی قرار گرفتند. بیشتر در این مورد در گزارش از نظیفه محبوبی مشنوین.
شماری از محصلان که از سوی کشورهای زیر اداره اتحاد شوروی سابق برای ادامه تحصیلشان به روسیه فرستاده شده بودند، در آن کشور زیر تاثیر مسائل سیاسی و حزبی قرار گرفتند و این چالش سبب شد تا این محصلان از تحصیلاتشان باز بمانند. اما گفته می شود که شماری از این محصلان داشتن تحصیلات عالی را با سندهای معتبر برای خودشان یک هدف می پنداشتند. این محصلان در شماری از نهادهای تحصیلی و پوهنتون‌های کشور به استاد به کارشان ادامه می دادند. کارشناسان هم این محصلان را به دو بخش دسته‌بندی می کنند. نخست محصلانی که در آن زمان هم به فعالیت‌های سیاسی پرداختند و سندهای تحصیلیشان به گونه بهتر دفاع کردند و دسته دوم آن احزاب که تنها و تنها به فعالیت‌های سیاسی می پرداختند. خلیل الله یکی از کارشناسان سیاسی که بخشی از زندگیش را در زمان اتحاد شوروی سابق گذشتند است در این باره می گوید:
اینا مجبور بودند که دفعه دو دفعه برای جلسات و در جلسات برش وظیف میدادن که شما نفر جذب کنین. اینا مجبور بودن دلائلیه که تی بچه ها گر بزنه که تی ازو گر بزنه تا بالا بده و وقتی درسن ضایع میشد.
به گفته آقای خلیل الله، این محصلان با داشتن شایستگی نه بل از نشانی شناخت بر روابط برای تحصیل به روسیه فرستاده می شدند. نجیب الله یکی از محصلان زمان اتحاد شوروی سابق که اکنون در کابل زندگی می کند این گفته ها را تایید می کند و می گوید که در آن زمان محصلانی که به روسیه برای تحصیل می رفتند در آنجا مصروف فعالیت های سیاسی بودند.
کسانی که پس از رویداد ششم جدی به کشور آمده بودند متوجه کشور نبودند، چون آنان با منظور فعالیت‌های سیاسی به کشور آمده بودند و در آموخته‌هایشان مشکلات وجود داشت. اما محصلان هم بودند که تحصیل کردند و امروز در بهترین و بلندترین سمت‌ها کار می‌کنند.
پس از کودتای هفت ثور و ششم جدی، شماری از حامیان اتحاد شوروی سابق و جوانان افغان به پایتخت مسکو و به همین گونه به تاشکند، کیف، باکو و شماری از شهرهای دیگر روسیه برای ادامه تحصیل فرستاده شدند. گفته می شود که بسیاری این جوانان در بازگشت به کشور نتوانستند برای افغانستان اثرگذار باشند.
در این حال ده ها تن از باشندگان ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان در یک گرد همایی تجاوز شوروی سابق بر افغانستان را سرآغاز بدبختی ها در کشور دانسته و آن را محکوم کردند. بیشتر احمد غزالی در مورد جزئیات می دهد.
در این محفل صد نفری بیشتر خانواده های قربانیان این تجاوز حضور داشتند. یکی به یاد عزیزی از دست رفته اش اشک می‌ریخت، دیگری قصه از بیدادگری های آن زمان می‌کرد و جمع هم از کم مهری دولت در حق بازماندگان قربانیان قیام علیه روزها را بازگو می‌نمود. این یکی با ستایش از قیام مردم در برابر تجاوز قشون سرخ گفت:
ما اموشا خوب یادم دارم، امی لحظه فکر میکنم که اموشا باشم. ناگهان صدای زنجیرهای تانگای روز شو تا سوق مثل دریا وری با گوش ما میرسید. گفتیم خدای خیر، امی شما مردم با عزت و با ایمان بودین که در برابر او نیروی با عظمت استاد شدین. حالی که آدم به یاد میره آدم و مرش میخیزه، آدم و وحشت میگیره، ولی ما نهیراسیدیم، نترسیدیم. این نترسیدن از مرگ شما بود که غلام نمانده و انشالله العزیز غلام نمیمانه.
کریم شینوار باشنده ولسوالی دوشی ولایت بغلان از قتل عام سخن گفت که عساکر شوروی آن زمان در نخستین ماهای تجاوزشان بر افغانستان در منطقه کیلگه این ولسوالی انجام دادند.
با وقتی که اینجا پایگاهشان جابجا شد، من دیگه ایره به خاطر که به خود این منطقه را همین ساخته باشه، در عملیات دروزیشان که در دو طرف کیلگه دریای کیلگه ای انجام دادن، در مجموع 70 چند نفر و طفل و ریسفید و سیاسر و مردم به شهادت رساندن و بسیار مظلومانه که مردم را که در خانه‌هایشان به مرمی و یه چیزا زدن مستقیم سوختن، مردم عریق ساختن، هم خانه‌ها را ویران کردن، هم مردم را به شهادت رساندن و مردم مجبور شد که هجرت کردن به پاکستان، طرف پاکستان هم هجرت کردن و برآمدن.
این مردم که به روز شنبه در ولسوالی بغلان مرکزی تجمع نموده بودند، این روز یعنی ششم جدی روز تجاوز شوروی وقت بر افغانستان را سرآغاز بدبختی و سیه روزی های مردم افغانستان خواندند، روزی که به باور آنها پیامدهای آن افزون بر ویرانی کشور میلیون ها کشته، زخمی، معلول و معیوب بر جای گذاشت و میلیون ها تن دیگر را هم مجبور به ترک وطن کرد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
تشکر که با ما هستین. قسمی که در خبرها هم شنیدین، امروز محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به ولایت هرات رفت. همین لحظه خبرنگار ما آقای شاپور صابر از طریق تماس تلفنی با خود داریم. شاپور صاحب سلام علیکم، لطفاً به شنوندگان رادیو آزادی بگو که رئیس جمهور با کی و روی چه مسائل صحبت کرده است.
خب اولا باید یادآوری بکنم که دقایق بعد قرار که رئیس جمهور کنفرانس مطبوعاتی داشته باشه همراه با خبرنگاران در ولایت هرات در غرب افغانستان. اما آنچه که بحث تازگی مطرح میکنه در پلی نشستهایی که با اقشار مختلف در این ولایت داشته، در نشستی که نماینده های مردم هرات در شورای ولایتی با رئیس جمهور داشتن، یک از نماینده ها برادر آزادی گفت رئیس جمهور وعده سپرده که ما تغییرات بزرگ در ادارات مختلف دولتی در ایبرای خصوص در بسای امنیتی ایجاد میکنین و همچنان گفته که والی ولایت هرات که در آینده سمت ای پوزیشنر بود خواهد گرفت از ولایت بخواهد بود، بلکه دیگه ولایت افغانستان دیگه ولایت مقرر خواهد شد و تاکید بر این کرده که در 8 تن از رؤسای ادارات دولتی از وظایفشان بر خواهد کرد، مشخص نساختی به دیگه وظایف در خواهد گیرید یا خیر و بحث ریاست شوروالی مطرح کرده و از نادای جامعه مدنی و شورای ولایتی خواسته که هر کدامشان 5 گزینه برای رئیس جمهور معرفی بکنند. میان از این در نفر یک نفر به عنوان شوروال ولایت هرات بگماره و در 15 ولسوالی که در ولایت هرات وجود داره گفته که 15 قمندان امنیه این ولسوالی ها از وظایفشان برکنار خواهد کرد.
تشکر.
به این سمت ها خواهد گذاشت و این افراد همگی از ولایت هرات خواهد بود.
بسیار تشکر، لطف کردن. شاپور صابر بود که جزئیات سفر رئیس جمهور افغانستان به ولایت هرات را با ما در میان گذاشت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
با گذشت یک روز از یورش ماموران سارنوالی و پلیس آذربایجان بر دفتر محلی رادیو آزادی در شهر باکو، کارمندان این دفتر از سوی مقامات آذری مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. بیشتر در گزارش از فرشته نگاه بشنوید.
کارمندان دفتر محلی رادیو آزادی در باکو میگویند از سوی مقامات دولتی آذربایجان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. کنهان علیوف رئیس بخش آذربایجان رادیو آزادی میگوید ده‌ها تن از کارمندان دفتر محلی رادیو آزادی در باکو امروز برای بازپرس به دفتر سارنوالی احضار شدند. این در حال است که ماموران سارنوالی همراه با افسران مسلح پلیس آذربایجان دیروز بر دفتر محلی رادیو آزادی در شهر باکو یورش برده و کمپیوترها و فایل‌های شخصی را ضبط و این دفتر را مسدود کردند. آنها گفتند که این یورش بخشی از یک بررسی جاری در مورد این دفتر باعث یک مؤسسه تمویل شده خارجی است. خبرنگاران بدون سرحد یورش بر دفتر محلی رادیو آزادی در شهر باکوی آذربایجان را به عنوان آخرین تلاش برای سرکوب تعداد رسانه‌ها در این کشور محکوم کردند. جوهان بهی رئیس بخش اروپای شرقی و آسیای مرکزی خبرنگاران بدون سرحد مستقر در پاریس میگوید حکومت رئیس جمهور الهام علیوف به طور منظم تمام رسانه‌های مستقل باقی مانده را یک به یک مورد فشار قرار می‌دهد. در حال حاضر به شمول خدیجه اسماعیل و خبرنگار رادیو آزادی در باکو حدود 15 خبرنگار و وبلاگ نویس از سوی حکومت آذربایجان در زندان‌ها به سر می‌برند. یورش ماموران سارنوالی آذربایجان بر دفتر محلی رادیو آزادی در باکو از سوی شورای اطلاع رسانی بین المللی ایالات متحده آمریکا یا بی بی جی نیز محکوم شده است. جف شل رئیس این شورا با نشر اعلامیه میگوید این اقدام بیجا از سوی دولت آذربایجان در تلاش برای سرکوب کردن رسانه‌های مستقل صورت گرفته است. در حال حاضر ماموریت دفتر محلی رادیو آزادی در باکو متوقف میباشد. کنهان علیوف رئیس بخش آذربایجان رادیو آزادی میگوید یورش ماموران سارنوالی آذربایجان بر این دفتر سلسله یک کمپاین ضد رسانه‌ای و ضد سازمان‌های غیر دولتی در آذربایجان است.
تشکر زیاد که تا این دم با ما بودین. فردا باز هم در ساعت 7 صبح با گزارش ها و مطالب تازه منتظر شما خواهیم بود. اکنون میتونین که روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوین. شب خوش و خداوند نگهدارتون باد.